ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی به رئیس جمهوری ترکیه گفته است اعتراض‌ها ظرف چند روز آینده پایان می‌یابد. بهای دلار از مرز 4420 تومان گذشت و دونالد ترامپ تهدید به قطع کمک به تشکیلات خودگردان فلسطینی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ایران و ترکیه روز چهارشنبه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند و مقام‌های دو کشور گزارش‌های متفاوتی از این گفتگو ارائه دادند. به گفته دفتر رئیس جمهوری ترکیه، آقای اردوغان در این تماس بر اهمیت ثبات و آرامش تاکید کرده و آقای روحانی نیز گفته اعتراض‌ها در ایران ظرف چند روز آینده پایان خواهد یافت. با این حال، به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی در این تماس تلفنی اعتراض‌های اخیر را نارامی‌های محدود در برخی از شهرها خوانده و گفته است در برابر اعمال خشونت و اقدامات غیرقانونی به گفته او سوء استفاده کنندگان سکوت نخواهیم کرد. روز گذشته وزارت خارجه ترکیه از کشته شدن معترضان و تخریب اموال عمومی اظهار نگرانی کرده بود. به نوشته اسوسییتد پرس، روابط ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر بر سر بحران سوریه نزدیک‌تر شده است. در همین حال در شماری از شهرهای ایران صبح چهارشنبه راهپیمایی حکومتی برگزار شد. برنامه‌های این راهپیمایی را یک روز پیشتر نهاد برگزار کننده تجمعات حکومتی موسوم به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده بود، اما شماری از رسانه‌ها راهپیمایی روز چهارشنبه را خود جوش توصیف کردند. همزمان با این راهپیمایی حکومتی، رسانه‌های ایران دیدگاه شماری از روحانیون بلندپایه را بازتاب دادند که همگی بر عدم حضور مردم در آنچه تجمع‌های غیرقانونی خوانده شده تاکید کردند. در همین حال روز سه‌شنبه شماری از مقام‌های امنیتی و قضایی ایران با هشدار شدید به تظاهرکنندگان اعتراض‌های اخیر را به موساد و CIA نسبت دادند. این اتهامات از سوی آمریکا و اسرائیل رد شده است و با وجود هشدارها همچنان تجمعات اعتراضی در شماری از شهرها برگزار شده است. در ادامه روند افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، روز چهارشنبه هر دلار آمریکا در تهران بیش از 4420 تومان خرید و فروش شد. بهای دیگر ارزها نیز همچنان به روند سعودی روزهای گذشته ادامه داد و از جمله قیمت هر یورو به حدود 5600 تومان رسید. از سوی دیگر روند سقوط شاخص کل بورس تهران که از هفته گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد و ظهر چهارشنبه این شاخص 311 واحد کاهش یافت. در خبر دیگر، احمد وفادار عضو هیئت امنای صنف طلا و جواهر ایران به خبرگزاری ایلنا گفته رویدادهای اخیر باعث شد که برخی از مردم سپرده های خود را از بانک ها خارج کنند. درباره اعتراضات اخیر در ایران صحبت می کنیم. همراه هستیم با احسان مهرابی در استودیو خبر رادیو فردا. احسان، این خبرهای کوتاه بود، اما گزارش های درباره ادامه تجمع در ششمین روز تا شب گذشته در تعدادی از شهرهای ایران منتشر شده. چه شهرهایی تجمع در اونها برگزار شده؟
در تعدادی از شهرهای اصفهان از جمله فرح‌آباد، لنجان و خمینی شهر تجمع‌هایی برگزار شده. درباره لنجان خبرگزاری صدا و سیما وابسته به تلویزیون ایران اعلام کرده که دو نفر با اسلحه شکاری از مقابل فرمانداری این شهر عبور کردند و به مامورین نیروی انتظامی که در کیوسک نگهبانی مستقر بودند تیراندازی کردند. اما نماینده این شهر محسن کوکن این گزارش رو تکذیب کرده و آقای کوکن مدعی شده که در این منطقه افراد از اسلحه‌های شکاری در جشن‌ها استفاده می‌کنن و تیراندازی هوایی می‌کنن و چون رادیو فردا در ایران خبرنگار نداره نمیتونه این دو گزارش رو به صورت مستقل تایید بکنه. در تعدادی از شهرهای استان خوزستان تجمعهایی بوده، از جمله آبادان و مسجد سلیمان. مسجد سلیمان به لحاظ بسیاری از موضوعات پیش از این مشهور شده، از جمله آمار بالای بیکاری، آمار بالای خودکشی و وضعیت نامناسب خانه‌هایی که به دلیل میدان‌های گازی در اون منطقه وجود داره و مردم نمیتونن درش زندگی کنن. بجز این دو شهر استان خوزستان، در شهر اهواز هم تجمع‌هایی و درگیری‌هایی بین مردم و مامورین ضد شورش رخ داده.
در از آمار کشته شدگان در روزهای گذشته این آمار افزایش داشت، یا تغییری کرده؟ آمار کشته شدگان چگونه است؟
آمار بین 21 تا 24 نفر متفاوت بوده. تفاوتش هم به این دلیل هست که در تویسرکان در استان همدان خبرگزاری صدا و سیما تعداد کشته شدگان را 6 نفر اعلام کرده بود، اما فرماندار این شهر تعداد کشته شدگان را 3 نفر اعلام کرده. نماینده خمینی شهر در مجلس هم اعلام کرده که 1 نفر کشته شده بر اثر اصابت یک گلوله تفنگ ساچمه‌ای، که پیش از این هم اعلام شده بود که 1 نفر در کهریسنگ در نزدیکی خمینی شهر کشته شده. اما مشخص نیست که این صحبت‌های نماینده خمینی شهر حکایت از یک کشته شدن یک فرد دیگر داره یا مربوط به همون موضوع‌های قدیمی هست، چون در خمینی شهر بر اساس گزارش‌هایی که هست درگیری شدید بوده و تعدادی از افراد به حوزه علمیه در این شهر حمله کردن و اون رو به آتش کشیدن. در شبکه‌های اجتماعی هم گزارش‌هایی درباره این موضوع منتشر شده بود و حتی فیلم‌هایی از این موضوع. اما آقای ابتهی، محمد جواد ابتهی، نماینده خمینی شهر، این موضوع رو تکذیب کرده، به آتش کشیده شدن حوزه علمیه را. در تجمع‌های اخیر همچنین 2 دانش آموز کشته شدن. نماینده شاهین شهر در مجلس، آقای حاجی دلیگانی، هم گفته که 3 نفری که در این شهر کشته شدن بین 29 تا 30 سال سن داشتن و جوان بودن. در بعضی از شهرهای دیگه هم تصاویری که منتشر شد حکایت از اون داشت که افراد که کشته شدن افراد جوانی بودن، اما هنوز اسامی این افراد و مشخصات کامل این افراد منتشر نشده.
سپاسگزارم احسان مهرابی، نگاهی داشت به تازه ترین خبرها. همچنین از طریق خط تلفن همراه هستیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که تهیه کننده برنامه دریچه هم هست، که اخبار مرتبط با موضوعات پیرامون حقوق بشر رو دنبال میکنه. مهتاب، سپاسگزارم که از طریق تلفن همراه ما شدی. آخرین آمار از بازداشت های اخیر چیست؟ وضعیت بازداشت شدگان چگونه است؟ آیا اطلاعاتی منتشر شده در این زمینه؟
هانا، آمار دقیقی از تعداد بازداشت شده ها منتشر نشده، اما بر اساس آخرین تعدادی که مقام های رسمی اعلام کردن، این تعداد بیش از 1000 نفر هست که حدود نیمی از اونها در تهران بازداشت شدن. به گفته فرمانداری تهران 450 نفر در تهران بازداشت شدن. همینطور در استانهای کرمان، البرز، قزوین، مرکزی، گلستان و خراسان رضوی هم تعدادی بازداشت شدن. به تفکیک برخی از مقام‌های رسمی اعلام کردند: در همدان 150 نفر، در مشهد 138 نفر، در کرمان 80 نفر، در استان البرز دادستان این استان گفته که تعداد دقیق رو ما فعلا اعلام نمی‌کنیم، اما گفته بیش از 20 لیدر در این استان بازداشت شده. لیدر عنوانی هست که مقام‌های قضایی ایران تو این روزها برای کسانی به کار بردن که به گفته اونها این تجمعات رو سازماندهی می‌کنن. در استان اردبیل 40 نفر بازداشت شدن، استان مرکزی 100 نفر و دادستان گرگان هم گفته 12 لیدر هم در گرگان بازداشت شدن. اما از وضعیت این افراد هیچ خبری در دست نیست. و
اتهاماتشون آیا اعلام شده؟ اتهام افراد بازداشت شده که حالا گفته شده بیش از 1000 نفر هستند، آیا فقط شرکت در این تجمعات هست یا اتهامات دیگری مطرح شده؟
هانا، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، و همینطور غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران، بازداشت شده ها رو آشوبگر و اغتشاشگر نامیدن و گفتن که باشون برخورد قاطع صورت میگیره. اما درباره اتهام های این افراد، رئیس کل دادگستری استان البرز گفته که پرونده قضایی برای بازداشت شده ها تشکیل شده به اتهام اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و اقدام علیه امنیت ملی. دادستان اردبیل هم برخی از بازداشت شده ها رو به آتش زدن 2 مسجد و توهین به مقدسات متهم کرده، که خب این اتهام ها میتونه به صدور حکم سالها زندان منجر بشه.
اتهامات سنگینی هست. مهتاب، سوال آخرم درباره واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر هست. چه میگویند؟ چه درخواستایی دارند از حکومت ایران در این زمینه؟
سه‌شنبه شب دیدبان حقوق بشر یک بیانیه مفصلی رو منتشر کرد که در اون خواستار توقف خشونت علیه معترضان شد، خواستار این شد که بازداشت شده ها آزاد بشن، حقوقشون به رسمیت شناخته بشه و همچنین واکنش نشون داد به تعداد کشته شدگان که تاکنون 22 تن اعلام شده و از مقام‌های ایران خواستار تحقیق در این باره شد. موضوع دیگری که مورد توجه نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته ایجاد محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ در ایران که علاوه بر دیدبان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز هم از اون انتقاد کرده و به مقام‌های ایران تعهدات بین‌المللیشون رو گوشزد کرده در رابطه با حق آزادی بیان و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد. و همینطور شماری از مدافعان حقوق بشر، همینطور مقام‌های کشورهایی مثل آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا هم با اشاره به تعهدات بین‌المللی ایران در رابطه با عضویت ایران در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از مقام ایران خواستار این شدن که حق شهروندان رو برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به رسمیت بشناسند.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی‌راد. ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها پیرامون وضعیت بازداشتی‌ها و واکنش نهادهای حقوق بشری قرار داد. با مهتاب در بخش‌های بعدی خبری پیگیری خواهیم کرد این مسائل رو. اما نیک هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تحولات ایران شده برای تحلیل واکنش‌های بین‌المللی به اونچه که در ایران می‌گذره. مهدی طاهباز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده.
اون چه که از موضوع خانم هیلی میشه ارزیابی کرد، شاید در 3 یا 4 مورد بشه اون رو به اصطلاح عرضه کرد. در درجه اول تقویت صدای تظاهر کنندگان به این که بهشون این پیام رو بده که به اصطلاح آمریکا از تظاهر کنندگان حمایت میکنه، از خواستهای برحقشون. البته در کنار این قضیه اجماع سازی هست در داخل اعضای سازمان ملل برای اینکه بتونه شورای حقوق بشر سازمان ملل رو تشکیل بده. و اینجا لازم به یادآوری است این همون شورایی است که چند روز پیش در مورد میانمار رأی گیری کرده بود و ایران ابتدا به اصطلاح رأی نداد، به روز دوم رأی مثبت داد و در حقیقت ایران از هم یک چنین موقعیتی نگران بود که شورا بر علیه خود ایران بخواد رأی بده. مورد دیگری که در مورد خانم هیلی میشه گفت این استش که جبران میخواسته به نوعی بکنه عدم حمایت آمریکا را در زمان پرزیدنت اوباما از جنبش سبز، و به این ترتیب میخواست بگه که دولت آمریکا وقایع ایران را به خوبی دنبال میکنه و مترصد واکنش مناسب در لحظه مناسب است.
واکنش متقابل دولت ایران به مواضع بین‌المللی در قبال تحولات ایران چگونه بوده؟
واکنشی که تا به حال دیده شده بیشتر از جانب دولت بود. یکی بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل هست که یک مقداری کلیشه‌ای برخورد کرده، ولی در کلیات همون به اصطلاح این که این حرفا شعاری هست و برمیگرده به سوابق تاریخی ایران و آمریکا و اینجور مسئله. مسئله دوم مسئله واکنش آقای ظریف هست که در این حال به نوعی موضع دولت رو در قبال قضیه روشن میکنه و اون عبارت از این هستش که مردم حق رأی و اعتراض دارند و از اون برخوردار هستند و از این حق رأی به صلاح حفاظت خواهد شد، که البته در عمل ما داریم خلاف این رو مشاهده میکنیم. و یک واکنش سومی که من بهش نگاه کردم به نوعی غیر مستقیم بود و اون گفتگوی رئیس جمهور ایران آقای روحانی با امانوئل مکرون است که اگرچه مستقیما ربطی با موضع خانم هیلی نداره، ولی به نوعی موضع ایران رو میخواد اصلاح ترمیم بکنه در به خصوص در رابطه با اروپا که به نوعی همیشه در قبال آمریکا به عنوان یک اهرام مورد استفاده قرار میگیره. با اون صحبت هایی که بین دو رئیس جمهور رد و بدل شد و البته یه هدف ثانویه رئیس جمهور ایران هم این بود که از ایمانوئل مکرون بخواد که گروه مجاهدین خلق رو در اونجا محدود بکنه، و ایمانوئل مکرون هم گفت که ما از هیچ گروه تروریستی حمایت نمی‌کنیم.
و با این ارزیابی جلیل روشندل تحلیل سیاسی در آمریکا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همراه ما بمانید 15:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.